بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، والباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين. ثم الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين المكرمين المعصومين وعلى بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود اقدس حضرت ولی عصر امام زمان و جهت تعجیل در امر ظهورشون عنایت کنید، صلوات بفرستید. عرض شد که در فلسفه اسارت یکی از ادله ای که سید الشهدا علیه السلام این گونه تسلیم محض حضرت حق بودند، مقام فنایشون بود که زن و بچه و کوچک و بزرگ رو به خاطر اراده و مشیت الهی همراه بردند. گفتیم حضرت سید الشهدا علیه السلام به مقام منیع مخلصین رسیده بود و تفاوت مخلص با مخلص رو عرض کردیم. مخلص کسی است که اصلا میل به گناه نداره، یک مقام بلند معنوی و ملکوتی و عرفانی است. توضیحاتی در همین زمینه دادیم، بخش پایانی فصل اول بحث رو امشب تقدیم میکنم و اون نکته چهارمی که قول داده بودم و اون اینه که به هر حال این مقام یک مقام بلنده، همه هم میل دارند و دوست دارند به این مقام برسند. شما نمیتونید کسی رو پیدا کنید وقتی که این مقامات معنوی براشون مطرح میشه میل نداشته باشند که به این مقامات دست بیابند. حالا حرف در اینه که همه عظمتی که این مقامات بلند داره و همه آثار بسیار و پرخیر و برکتی که تو زندگی حتی دنیوی انسان داره چجوری میشه به این مقامات دست پیدا کرد؟ یعنی راه رسیدن به این دیدگاه، راه رسیدن به این قله بلند که آدمو اینجوری بسازه در برابر خدای متعال تسلیم محض باشه و اراده خودش رو ذوب در مشیت الله بکنه، چجوری ما میتونیم برسیم به اینجا؟ حالا همه ی حرف ها و اهمیت مسئله و بزرگی مسئله روشن شد. بنده با استفاده از آیات نورانی قرآن کریم و روایات بسیاری که مطالعه کردم به نظرم میرسه که چهار راه اساسی برای دستیابی به مقامات عالیه معنوی و عرفانی وجود داره، هر راه دیگری هم که مطرح بشه زیر مجموعه یکی از این چهار تاست. یعنی من معتقدم این چهار راه اساسی است. اجمالا من این چهار نکته و چهار راه رو برای دستیابی به این جایگاه منی تقدیم محضرتون میکنم امشب انشاءالله. اولین راه و اولین مسئله کسب یقینه. انسانی به این مقامات دست پیدا میکنه که به باور و یقین برسه. باور غیر از مسئله عقله، باور مال دله. عقل با استدلال دو تا چهار تا قانع میشه، ولی دل با برهان و دلیل قانع نمیشه. دل یه بستر دیگری میخواد قانع شدنش. یعنی دقیقا مثل اونی که اگر بیان با 100 تا دلیل به یه بچه بگن دست به سیم لخت برق بزنی الکتریسیتش میگیره و میکشه، عقلش هم قانع بشه ولی دلش باور نمیکنه، الا اینکه ببینه یه نفر با برق خوش شد، اونو بهش میگن باور. باور اونجاست که دیگه آدم با همه وجود یه چیزی رو بپذیره، نه فقط عقلش. برای رسیدن به این مقامات باید یقین قلبی پیدا کرد. یقین همون جوری که ما دست به سیم برق نمیزنیم، همون جوری که از ارتفاع خیلی بلند حاضر نیستیم خودمون رو پرتاب کنیم بدون ابزار پایین، همون جوری که حاضر نیستیم یه شیء برنده‌ای مثل چاقو و کارد رو به دست و شکم و گردن خودمون فرو کنیم، همون جور باید گناه رو عاقبتش رو بشناسیم سراغش نریم. یقین یعنی این. یقین یعنی باطن گناه رو بفهمیم، بیابیم با دلمون. یقین یعنی این که تو اول کمیل شریف مولانا امیر المومنین علیه السلام میفرماید، یه اشاره میکنه بقیهشو پشت صفحه میذاره که خودتون برید بیابید. اشاره امیر المومنین اول کمیل چیه؟ اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء تحت کل اسم تنزل البلا تنزل النقم. میخواد چی بگه؟ پشت پردش چیه؟ پشت پردش اینه که ایها الناس، هر گناهی، هر معصیتی، هر نافرمانی یه ضرر خاص خودشو داره. اینجوری نیست که همه گناه ها یه جور، عواقبش هم یه جور. نه خیر، هر گناهی یه ضرر. میگه یه گناه موجب میشه بارون نمیاد، یه گناه موجب میشه بلا میاد، یه گناه موجب دعا مستجاب نمیشه. برید در روایات ببینید، برای هر گناهی اصلا روایات من داریم، هر گناهی رو گفتن که عاقبتش چیه. اگه آدم بفهمه گناه چیه و زشتی گناه چیه، مقام مخلص چیه، همینه که گناه فهمیده باطنش چیه، اصلا میل نمی کنه که سراغش بره چون باطن رو میبینه. در روایت عجیبیست میفرماید هرچی مردم گناه جدید مرتکب بشن، خدای متعال بلای جدید براشون میفرسته. تو چند سال پیش نه خبری از ایدز بود و نه خبری از جنون گاوی بود و نه خبری از آنفولانزای نمیدونم مرغی بود و توی چند ساله اینا را افتاده. چرا؟ روایت به ما میگه چون مردم تو دنیا دنبال گناه جدید رفتن. بشر وقتی ترمزش برید دیگه حد یقف که نداره، که همه گناه ها رو مرتکب میشه، هی دنبال یه گناه های جدیدتر میگرده. فرمود ما هم برای جدید میفرستیم. بفهم انسان باطن گناه چیه. پیغمبر نشسته بودن تو مسجد، بعد از نماز صبح دیدن یه جوونیه، یه جور خاصیه، خیلی عجیب غریب حالش. گفتن کیف اصبحت، چجوریه حالت، چجوریه، چی اینجوری هستی؟ گفت اصبحت موقنا یا رسول الله، من به مرحله یقین رسیدم. فرمود علامتش چیه که به یقین رسیدی؟ گفت علامتش اینه که همین الان که اینجا نشستم محضر شما دارم جهنم رو میبینم. جهنم رو میبینم. ماها جهنم رو با عقلمون پذیرفتیم. بابا خدا گفته، پیغمبر گفته، امام گفته، آقایان و علما هم به ما گفتن، ما قبولشون داریم، میگیم برای جهنم هست. ولی دلم باور کرده جهنم. اگه دل باور بکنه محال گناه بکنه آدم. هنوز دل باور نکرده. گفت من جهنم رو باور کردم. گفت یعنی چی باور کردم؟ گفت الان دارم با این گوشای خودم که انهو صدای ناله اهل جهنم رو میشنوم. صدای ناله شون رو دارم میشنوم. خب یه آدمی که صدای ناله اهل جهنم رو میشنوه با وجود خودش، حالا نه با این گوشش که، با گوش دلش، ممکنه گناه بکنه، ممکنه معصیت خدا مرتکب بشه. همه درد ما اینه که باور نکردیم. همه درد ما اینه. یه لحظه بیاد آدم باور کنه گناه رو، باور کنه باطن گناه رو. گفت آقا اومد خدمت امام، گفت آقا دکتر به من گفته یه مریضی سختی دارم، گفته باید شما روزی یه نصف استکان الکل بخوری، مشروب الکلی بخوری. امام فرمود خدا شفا تو اینجور چیزای حرام قرار نده. تو چیز حرام خدا شفا قرار نده، بی خود گفته هر کی گفته. بفهم آدم که این زهرماری مثلا باطلش چی چیه. خب امکان نداره سراغش بره. امکان داره. بعضیا متاسفانه میگن آقا آدم خوبه باز باشه. آدم باز یعنی چی؟ میپرسیم آقا آدم باز باشه یعنی چی باشه؟ میگه یعنی که تو دنیا هر گناهی رو یه بار تجربه بکنه. آقا زشته الان بیان به من رو منبر بگن آقا شما اصلا میدونی شراب چه مزه میده؟ بگم نه. میگم میدونی آدم بخوره چطور میشه؟ میگم نه. میگن ای بابا این چقدر مرتجعه. آدم باید بفهمه دیگه. آره یه بار تجربه کنه آدم بفهمه. یه بار تجربه کنه یعنی چی؟ باطن گناهو اگه آدم فهمید، خب برو پس تجربه هم بکنی، دستتو به سیم برق هم بذار ببینیم میفهمی چه مزه میده. خب اینا بفهمیم دیگه. باطن گناه. فضیل ابن عیاض رفته دنبال کارهای منافی عفت و خلاف اخلاق، صدای آیه قرآن میشنوه علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بس نشد؟ معنای آیه اینه. بست نشده؟ تا کی میخوای بری؟ تا کی پشت به خدا میخوای تخت گاز بری؟ بس نشده؟ بر نمیخوای بگردی؟ تکون خورد، برگشت. یه بالاخره یه بار با دادن برگرده دیگه. حالا کسب یقین عزیزان من چجوری یقین رو به دست بیاریم؟ خب بریم مطالعه کنیم در احوالات جهنم. این همه آیات، روایات، کتاب هست. جهنم رو بریم بررسی کنیم، تحلیل کنیم، گناه ها رو بریم درباره خودشون و عواقبشون بررسی بکنیم، بفهمیم گناه چیه، بفهمیم جهنم چیه، مطمئن باشیم نمیریم سراغش. این یک، کسب یقین. حالا حرف اینجا خیلیه، من چون میخوام این چهار نکته رو بگم سریع رد شم. دو، کسب معرفت الله. آدم خدا رو و عظمت خدا رو و قدرت خدا رو بشناسه، مطالعه کنه، بفهمه، بفهمد که چون که صد آمد گفت چی؟ 90 هم پیش ماست. خدا رو کسی داشته باشه هیچ کم نداره. وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام فرمودن خدایا، عرض کردن خدایا، مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجده. خدای کسی که تو رو یافت و تو رو داره و با توه، چی کم داره دیگه؟ کسی که خدا رو داره چی نداره آقا؟ چی نداره که بخواد دنبالش بگرده؟ و کسی هم که خدا رو نداره همه دنیا رو داشته باشه هیچی نداره، هیچی نداره. وقتی عظمت خدا رو آدم فهمید، میفهمد جز خدا هر چی دیگه هست خار و کوچک و حقیره. خب دل نمیبنده به کوچک، میره سراغ بزرگ دیگه، این مشخصه. عقل با آدم میگه هارون الرشید سالی یه بار عیدی میداد به کارکنان حکومتیش، هر کی براش کار میکرد، وزیر و وکیل و انباردار و مستخدم و همه. اون روز خاص مینشست، یک سالن بزرگ داشت تو بغداد، یک قسمتش رو پر میکرد از کیسه های طلا، قباله های ملک، قباله زمین، سند ماشین های آخرین سیستم اون وقت، مثلا اسب و قاطر و فلان اون وقت اینا بوده دیگه، همه رو میریخت یه گوشه. یکی یکی به ترتیب مقام میومدن، خم میشدن جلوش، رو تختش نشسته بود، زانوشو میبوسیدن، تبریک میگفتن، بعد میگفت برید هرچی میخواید بردارید، برید از اینجا. همه رو ریخته بود رو. امروز روزیه که آزادید، برید بردارید. یکی یکی میومدن، حالا بستگی داشت دیگه به اون دیدگاهشون. یکی میگفت آقا زمین برداریم بهتره، زمین گرون میشه. یکی میگفت مزرعه برداریم بهتره، کشاورزی توش میکنیم فلان. یکی میگفت اسب برمیداریم، یکی میگفت شتر برداریم، یکی میگفت پول نقد بهتر از همه چیه. هر کسی میومد یه چیزی برمیداشت و میرفت. یه خانمی بود، این دیگشور یه آشپزخونهش بود، یعنی دیگها رو بعد از غذاها این میشست، میسابید تشو که رو هیزم و اینا سیاه شده بود، این کارش این بود، یه شغل پستی. اون آخر و آخر نوبت این شد، این اومد و تبریک و گفت و هارون گفت خیلی خوب برو هرچی میخوای بردار. این اومد از جلوی هارون رد شد، نرفت طرف اون چیزا، دور زد اومد پشت تخت هارون، دستشو گذاشت رو شانه هارون. همه چش قره بهش رفتن، این کار چیه؟ هارون بهش گفت بیا این طرف ببینم، این چه کاریه تو کردی؟ چرا نمیری یه چیزی برداری بری؟ گفت من تو رو میخوام، هیچی نمیخوام. گفت یعنی چی؟ گفت من تو رو میخوام، من خدمت به تو میکنم، کار برای تو میکنم، نه برای این مال و منالته، من خودتو میخوام. هارون خیلی خوشش اومد، اعلام کرد همه مسئولین از این به بعد دیگه این میشه رئیس همتون، همین خانمه میشه مدیر داخلی کاخ. چرا؟ چون هارون رو گرفت، همه چی هم زیر نظرشه. کسی که هارون رو داشته باشه همه چی داره دیگه. حالا میرفت کیسه پول برمیداشت، بلا تشبیه بلا تشبیه. مسئله همینطوره. آقا جان من بیاییم بالا نگاه بکنیم، بعضی همش پایین نگاه میکنن، بعضی ها خیلی دیدشون محدوده، عینکشون کوچولوه، پایین رو میبینند. میگه بالا نگاه بکنید، قرآن میگه تعالو، همش بیاید بالا، دیدگاهتون رو بیارید بالا، تفکرتون رو بیارید بالا، بیاید بگید اگه من خدا رو داشته باشم، آن چه که زیر قدرت خداست خدا به من میده دیگه، همه چی دارم دیگه. ابی عبدالله علیه السلام چی گفت؟ گفت من خدا رو میخوام، رضا الله رضا و اهل بیت، اهل البیت، هیچ چی دیگه من نمیخوام. خدا گفت تو منو انتخاب کردی، همه رو رها کردی، بسم الله، حالا دنیا رو در اختیار تو میذارم. دنیا در اختیار سید الشهداست، کوچیک و بزرگ و شیعه و سنی و یهودی و ارمنی و مسیحی و گاندی و هندو و همه میگن حسین حسین، هرچی حسین. ببینید اگه آدم رسید به معرفت الله، معرفت الله یعنی چی؟ یعنی خدا رو بشناسه آدم. امکان نداره کسی که خدا رو بشناسه بره سراغ غیر خدا. اینم راه دوم. راه سوم، تخلیه دل از سه آفت. اینا که عرض میکنم ساعت ها روش کار شده، اینجوری خلاصه دارم خدمت شما عرض میکنم. تخلیه دل از سه آفت: یک، آرزوهای طول و دراز. پیغمبر بزرگوار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان: اتباع الهوى و طول الامل، فاما اتباع الهوى فیصد عن الحق و اما طول الامل فینسی الاخره. پیغمبر فرمود من نمیترسم شما بیاید برید کافر بشید، نمیترسم شما بیدین بشید. من دو تا آفت بزرگ در نظرمه مسلمانا، برای شما از این دو آفت میترسم. یکیش هواپرستیه، یکیش آرزوهای طولانیه. میگه برنامه ریزی داشته باش، مؤمن باید برنامه ریزی داشته باشه برای خودش، مدیریت کن، ولی به اندازه معقول. بعضی ها برنامه ریزی هاشون برنامه ریزی 1000 ساله و 500 ساله و 300 ساله است. خب کسی که میخواد برنامه ریزی کنه برای 200 سال آیندهش، این پس میخواد تا 200 سال دیگه نمیره. فرمون فیون سال آخره، مرگ و فراموش میکنن. کسی که مرگ و فراموش میکنه هر کاری رو ممکنه تو دنیا بکنه، چون دیگه حالا حالا که نمیخوام بمیرم که، حالا فعلا باشه. تخلیه دل از آرزوهای طولانی، یک. دو، تخلیه دل از هواهای نفسانی. خواسته های نفسانی که تعارض با اراده و مشیت الله داشته باشه، که فرمود حقا زیر پا میذاری کسی که دنبال هوای نفسش باشه. وقتی میگه من اینو میخوام و میخوام بهش برسم به هر قیمتی هست، حالا حق یا ناحق دیگه مهم نیست، میخوام بهش برسم. و سوم، تخلیه دل از مافی عید ناس. فرمود چشمت به دست دیگران نباشه، عزت خودتو دست دیگران نبین، اداره زندگی خودتو دست دیگران نبین، دست خدا ببین. عالم بزرگواری بود در مشهد، آیت الله حامیزا جواد آقای تهرانی، چند سالی فوت کرده، قبرشون در بهشت رضاست. اگه مشهد گزارد افتاد انشاءالله زیارت آقا سامر الحجج برو، طولانیه، دوره، سه روب طول میکشه دادن با تاکسی بره و بیاد، ولی میارزه. فوق العاده بود این مرد. وصیت کرد، گفت منو نیارید تو حرم دفن کنید. و استاد اخلاق حوزه علمیه گفت نه، منو مثل این آدم عادی ببرید تو قبرستون اونجا دفن کنید. وصیت کرد رو قبر من سنگ و آداب و القاب ننویسید. بردن همونجا دفنش کردن. چند تا از مریداش یه شب نصف شب اومدن یه سنگ مرمر قشنگ درست کردن، گذاشتن رو قبر، چسبوندن، رفتن. فردا آقازاده‌شون اومد سنگو کند، سیمان کرد، گفت بابام وصیت کرده الان بری سیمانه، سیمان خاکستری رنگ قبرشون. پسرشون هم کنارشونه. من نمیگم، من رفتم مشرف شدم سر قبرشون. بزرگان از اهل معرفت گفتند که کسی که اهلش باشه وقتی میره سر قبرشون بوی عطر خاصی استشمام میکنه. از یکی از آقایان بزرگوار پرسیدن این چه معنا میده، فرمود به خاطر اینکه اونجا محل آمد و شد ملائکه است، اینقدر ملائکه سر قبرشون میان و میرن که اصلا یه بوی خاصی اونجا میده. آیت الله سنگ قبرم نداره، باید بپرسی از اون خادم اونجا بپرسی آقا مثلا قبر حامد جواد، همه نشون میدن معروفه، وسط یه محوطه پیداست. فوق العاده بود. ایشون یه کتاب نوشته کوچیک، ظاهرا اسمش اخلاق زندگی همچین چیزایی تو ذهنم باشه، الان نیست، کتاب گیر نمیاد، مال خیلی سال پیشه. وقتی میخواست کتاب چاپ بشه گفت اسم منو ننویسید روشا. همینجوری گفتن آقا نمیشه، قانون کشور اینه که هر کتابی باید اسم نویسنده مشخص باشه که مسئولیتش به گردنش باشه، همینجوری نمیشه. خب خیلی خوب، حالا اگه بناس اسم منو بنویسی، بنویسی جیم ت جواد تهرانی، اینجوری هم نوشتن. من حالا اینو نقل کنم برای این یه حدیث، جای دیگه من ندیدم. ایشون تو اونجا نوشتن، نوشتن اگه خدایی نکرده بچت مریض شد، بردی دکتر، دارو داد، خوب شد، توی جمعی نشستید گفتید عجب دکتر حاذقیه، اگر نبود بچم مرده بود. فرمود اگه اینو بگی مشرک شدی، این شرکه، این شرک پنهانه. دکتر بچم رو نجات داد، یه خدا نجات داد، دکتر یه ابزاره، یه وسیله است. اگه فلانی نبود آقا چک ما بر میگشت، آبرومون میریخت، داد ما رسید. کی؟ شرکه. فرمود مافی عید ناس از دلت بکن بیرون. اینم سوم. چهارم، توسل به اهل بیت علیهم السلام. میخوای به مقامات معنوی برسی، شک نکن هیچ راهی نیست جز این که بیای در خونه ارباب های عالم گدایی کنی. هر کس امرو خیلی تو گوش جوانای ما میخونن، خیلی تو مقالات مینویسن، برید اینترنت رو باز بکنی جا به جا میبینی مرتب به اسما و عنوانهای مختلف. بابا چه خبره؟ چیه اینقدر خبره؟ یکی که مرده حالا هی بریم سرکله بزنیم، هی بریم فلان. خیر دنیا و آخرت در خونه اهل بیت آقا جون، هیچ کجا دیگه خبری نیست. اونم در خونه اهل بیت با گردن کلوفتی نمیشه رفت، با سینه سپر کردن نه، اونجا گردن افتاده، سر پایین، خازه ذلیل، گدای اهل بیت باش پادشاه عالم میشی. چرا؟ چون اینا قرار شد تو بحث شب اول و دوم یادتونه گفتم اینا مخلصین عالمند، اینا هم مخلصند هم راه به سوی مخلص شدن رو یادمون میدن. دوتا میفرماد، هم اینا راهند هم راهنما. انتم صراط الاقوام، خودتون راهید. بعد میگه و ادله علی صراطه، راهنما هم هستید شما. قدرت عالم هم دست خودتونه. بکم ینزل الغیث بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه بکم ینفس الهم و یکشف الضر. عقیده ماست بارون میاد، باران نافع به برکت وجود حجت خداست. استقرار زمین و آسمان و آفرینش به برکت حجت خداست. بکم ینفس الهم، هر کی هم مقام و قصه داشته باشه در خونه شما حل میشه، هر کی حاجت داشته باشه در خونه شما. امکان نداره جای دیگه خبری نیست، نه شرک اینا نه چیزی. وهابی ها به ما میگن اینا شرک، خب بگن، حرفاش هم زده شده، دلیلاش هم گفته شده. اینو جالبه، حالا خود من نمیخوام زیاد طول بکشه منبرم، من خب حالا گاهی یه چیزایی تو ذهنم میاد، حیف هم میاد نگم براتون. بالاخره حالا تحمل کنین چند شبه رو، زبون درازی ما رو دیارو معلوم نیست که توفیق باشه که خدمتون باشیم یا زنده باشیم نباشیم، حالا همین در همین حد انجام وظیفه بکنیم. من چند دی قبل همین اخیراً 5 شب در شهر یزد منبر میرفتم. دوستی دارم در اونجا که چند سال است، من سالی چند شب میرم یزد. این مهندس یه تحصیل کرده همین کشور آلمانه، سالها اینجا درس خونده، بسیار آدم مؤمن متدین و فهیمیه. یک شب بعد از منبر ایشون نشسته بودیم، برای من میزبان من بود، اینو تعریف کرد برای من، گفت که در یزد، حالا اینو من دارم میگم، یه امامزاده یه در نزدیکی مسجد جامع یزد، اگر کسی رفت اون طرف ها یا اهل اونجا باشه میدونه، به نام امامزاده سید رکن الدین، این فرزند 11 حضرت امام صادق علیه السلام. گفت یه روز من، چون یزد خب خیلی توریست و اینا زیاد میاد، حالا اخیراً هم با بعضی از برنامه ریزیایی که شده و اینا، خب یه روز من رفتم تو این امامزاده، دیدم 3 دختر و 2 پسر اهل اتریش. این اون وقت به من گفت که حالا هنوز قرار نبود من بیام اتریش، اگر نه هر جوری بود من آدرس اینا رو میگرفتم اگه میدونستم. جالب بود، واسه 3 دختر و 2 پسر اتریشی اومده بودن، توریست بودن، یزد رو میگشتن، از جمله اومدن مسجد جامع ببینن، از جمله اومدن تو این امامزاده. میگه وقتی آمدن خادم امامزاده، یه مقدار آجیل مشکل گشا که ماها معروفه پیش ما، توی سینی برد و اینام چند تا برداشته بودن و اون تا خب زبون مبون که حالیشون نمیشون همین به اشاره کرد اونا برداشته. ما گفت تا ما رسیدیم این خادم امامزاده گفت مهندس بیا، من نمیفهم اینا چی میگن، دارن یه اشاراتی میکنن. خب حالا اتریشی هم که دیگه آلمانی بلدن و ما هم که آلمانی بلد بودیم و رفتم و سلام علیک کردم و گفتن آقا اول بگید این چیه قضیه اینا که به ما داد، این آجیلات چیه به ما داد، پول میخواد بگیره در قبالش؟ گفتم نه اینا هدیه است، هدیه به شما داده، میل کنید دهنتون کامتون شیرین بشه. گفتم اینجا چی چیه، این زریح چی چیه، این اتاق چیه؟ گفتم این فرزند 11 امام 6 ماست و 700 سال پیش از دنیا رفته، اینجا دفنش کردن، مردم میان عرض ادب میکنن. ما داشتیم این حرفا رو میزدیم، در همین حال یه خانمی آمد داخل که حالا مشکلی داشت، حاجتی داشت، این پنجره های زریح رو گرفت و به صدای بلند گرگه میکرد و شیون میکرد و جیغ میزد و اینا هاج و واج موندن. گفتن که این چی میگه، این چی حرف، این چیه؟ گفتن قاعدتاً این مشکلی داره، گرفتاری داره، اومده از این آقا کمک میخواد که واسطه بشه، خدا مشکلش حل کنه. من شروع کردن پوزخند زدن. گفتن کسی که شما داری میگه 700 سال پیش مرده، این 700 سال پیش از دنیا رفته، چجوری الان میتونه مشکل این خانم رو حل کنه؟ میگم من بهشون گفتم ببینید شما اومدید یزد رو بازدید کردید. یزد آبنبارهایی داره که 60 پله 70 پله میخوره تا میرسه به آب، به شیر آب. مردم در قدیم میخواستن آب بردارن، زن، مرد، پیر، جوان باید 70 تا پله میرفتن پایین، کوزه آب پر میکردن، 70 پله میمدن بالا. یکی از کارهای این آقا این بوده که با یه نقشه مهندسی و خرج کردن مقدار پول این آب آورده به سطح زمین، مردم راحت بزنن توی چشمه، توی قنات آب ببرن تو خونشون. این یکی از کارهای این آقا بوده. کار دومش این بوده که 700 سال پیش که هیچ کجای دنیا خبری نبود، این تو یزد یه چیزی به اسم شفاخانه درست کرده بود که حالا بهش میگن بیمارستان. دو سه تا از کارهای اجتماعی این آقا رو که در تاریخ هم ثبته، من اینها رو برای این آقا نقل کردم. گفتم این آقا این کارا رو کرده، درسته؟ برای این کارایی هم که کرده هیچ پولی از کسی نگرفته، مزد نگرفته، اینا رو برای رضای خدا و خدمت به بندگان خدا انجام داده. بعد سوال از اینها کردم، گفتم شما دو چیز رو که قبول دارید، یک خدا رو که قبول دارید، گفتن آره، دو شما بقای روح رو که قبول دارید، میبینی که روح که زنده است، جسم که میمیره روح که زنده است، اینم که قبول دارید، گفتن آره. گفتم خب ببینید این شخص برای رضای خدا این کارا رو کرده، روحش هم که نمرده زنده است، شما قبول دارید اینو؟ چه اشکالی داره کسی که این همه خدمت به خلق خدا کرد، برای رضای خدا هم کرد و روحش هم الان هست، ما بیایم بهش بگیم آقایی که تو برای خدا کار کردی و خدا دوست داره، من این حاجت رو دارم، تو از خدا بخوا، تو که برای خدا کار کردی، خدا شاید زودتر حرفت از من قبول میکنه، من گناهکارم، من کار خیلی نکردم، من تو از خدا بخوا مشکل من حل بشه، این اشکالی داره؟ میگه اینا رفتن تو فکر، رفتن تو فکر. گفتن این پولا چی میریزن تو این زریح؟ گفتم مردم میان پول میریزن که اینجا برای رفاه زوار ساخته بشه، گسترش داده بشه، اتاقاش بزرگ بشه، حیاتش بزرگ بشه، کولر بذارن، بخاری بذارن، از این چیز. میگه خیلی رفتن تو فکر. بعد من استادم اینا رفتن دور زریح، این مقدار بودن و رفتن، خداحافظی کردن رفتن. ما بعدن رفتیم زریح رو باز کردیم، دیدیم اینا پول انداختن تو اون، توی اونجا پول اتریشی انداختن اونجا، ما از اینجا فهمیدیم پول ریختن اونجا، تمام شد. چند ماه گذشت، یه روز من رفته بودم توی این امامزاده، این متولی امامزاده گفت که مهندس بیا برات نامه اومده. میگه من نامه رو برداشتم گرفتم باز کردم، دیدم همین جوان اتریشیان. اینا برای من چند تا کارت تبریک فرستادن، بعد نوشتن آقای مهندس فلانی، اون وقت شما این حرفا رو زدید ما هر کدوممون یه مشکلی یه نیتی کردیم، یه حاجتی داشتیم، رفتیم پشت زری نیت هم کردیم از این آقا خواستیم مشکل رو حل کنه. میگه ما برگشتیم وین، به دو سه روز مشکل ما حل شد و حالا از جانب ما شما برو تشکر از این آقای امامزاده بکن، سلام ما رو برسون و از شما هم ممنونیم. ما بکم یا نفسل هم و یک شف و زر. به ما گفتن دو تا مسئله رو یادت نره، یک هر کی هستی در خونه اهل بیت بیا. حالا جوان اتریشی میاد نمیگن تو مسلمونی مسلمون نیستی، اگه اون دل سیمش وصل شد میگن به تو هم میدیم برو. خیلی خاندان کرمند. دوم اینه که گفتن کوچیک و بزرگتون رو از ما بخواید. حتی من یه روایت دیدم امام صادق فرمود نمک غذات هم اگه گیر کردی اونم از ما کمک بخوا. کوچیک و بزرگ رو بخواید، منتها یادمون نره ما دنبال معرفت اللهیم، دنبال اون مقامات عالی هستیم، ما دنبال مقام مخلصینیم. بحثمون یادت نره بیشتر بالا بخوایم، همون 100 رو بخوایم که اگر آمد 90 هم توشه، 85 هم توشه، 70 هم توشه. در خانه اهل بیت قوغاز. پس راه چهارم چی عزیزان من؟ توسل به اهل بیت. نشینیم بگیم آقا نه این حرفا دیگه کهنه شد، این حرفا قدیمی شد، گریه کردن، روزه خوندن، التماس اهل بیت کردن قدیمی شد. اینا که قدیمی نمیشه که، کهنه نمیشه که. حضرت آیت الله میدانند، آقایان شاید خیلی هاشون هم بدونن، برادر عزیز اونا جای میرزا آمد هم میدونن حتما. یکی از آقایان علمای منبری بود، من همینو بگم برم تو روزه، مرحوم آقای محدث زاده اسمش بود، آمیزعلی آقای محدث زاده، تهران منبر میرفت. ایشون پسر مرحوم آیت الله آشقباس قومی صاحب مفاتیحه، همین مفاتیحی که تو خونهاتون هست. ایشون یه پسر، دو تا پسر داشت، یکیشون میزعلی آقای محدث زاده اسمش بود. با پدر من خیلی رفیق بود، خونه ما خیلی میامد، من کوچیک بودم اون زمان. این ماجرا که من میگم ایشون رو منبر تهران نقل کرده که الان هستن کسانی که پا منبرش بودن، ولی وقتی آمد منزل ما پدر من گفت یه همچین قضیه شنیدم، میخوام برا من بگی. من بچه بودم اینو شنیدم اونجا خودم، این دیگه حضوریه. ایشون تهران منبر میرفت، تارهای صوتیش آسیب پیدا کرد، هنجرش آسیب پیدا کرد. از آفات منبری ها و خوننده هایی کشم اینه، هرچی دکتر و دارو درمان کرد نشد. یه پروفسوری بود تهران خیلی معروف بود در حلق و حنجره، رفتن پلو ایشون. این حرف خودشه من دارم میگم. بعد از معاینات گفت آقای محدث زاده تارهای صوتی شما پژمرده شده، پوسیده شده، از دین رفته، مرده به اصطلاح طبی، و هیچ دارو و درمانم نداره. شما منبر که ممنوع، حق نداری بری، حرف زدن عادی هم باید آروم حرف بزنی، یعنی صدات نباید جوهره داشته باشه، به شکل آهسته باید حرف بزنی، چون اگر درست حرف نزنی همونش هم دیگه نمیتونی حرف بزنی. بعد از مدت ها درمان آخرین جواب این بود تمام برو به کار آقا جون. میگه ما اومدیم خونه شب، عصری بود، بعد از غروب بود، شب اومدیم خونه، خدا انشالله همشون رو بیامرزه، هم خدا پدر ما رو بیامرزه، هم پدر مادرهای شما هر که از دنیا رفته بیامرزه، همین آقا رو. من دقیق الان قیافش تو ذهنمه که داشت گریه میکرد این حرف رو میزد. میگم من رفتم خونه، سلام علیک با اهل و عیال کردم، لباسم رو در آوردم، رفتم تو اتاق مهمونیمون، تو اتاق پذیرایی نشستم، همین کنار پشتی بود نشستم، سلام گذاشتم روی پشتی، بین پشتی و دیوار شروع کردم گریه کردن به صدای بلند، زار زار گریه میکرد. گفتم یعنی حسین جان تموم شد نوکری من دیگه، جواب کردی ما رو.
میگه خیلی گریه کردم، تو همون حالت گریه خوابم برد. در عالم خواب دیدم وجود نازنین ابا عبدالله علیه السلام تشریف آوردن تو اتاق. یکی از منبریای تهران شخصی بود به نام آقای طباطبایی، اونم اون وقت بود، حالا بیامرزدشون، اونم دنبال آقا داره میاد تو. دوتایی با هم اومدن. من دویدم دست به دامن آقا شدم، گفتم آقا جان، به دادم برسید. حضرت فرمود چی شده؟ گفتم میبینید، گفتن حنجرت خراب شده، از بین رفته، دیگه حرف نمیتونی بزنی. آقا فرمودن چرا به این آقای طباطبایی نمیگی برات روضه دخترم رقیه رو بخونه تا شفا پیدا بکنی؟ میگه تو همون عالم خواب. من گفتم آقای طباطبایی یه روزه حضرت رقیه برای من بخون، من شفا پیدا کنم. آقای طباطبایی گفت که من اصلا من جرأت نمیکنم جلو ابی عبدالله، جلو خدا آقا روزه دخترشو بخونم. محاله، من نمیخونم. تو خواب حالا اینا رو داره به من میگه. من گفتم که خدا آقا میفرماد بخون، اذن خودشونه، بخون برام. میگه شروع کرد روضه حضرت رقیه خوندن. میگه ابی عبدالله نشست، او روضه میخوند، سید الشهدا علیه السلام گریه میکرد، منم گریه میکردم. میگه من یه وقت دیدم که بچه هم اومدن دورم نشستن، هی منو تکون میدن، میگن بابا چته، چرا انقدر نعره میزنی، فریاد میکنی، گریه، پاشو. میگه من خواب پریدم، نگاه کردم دیدم از بس گریه کردم تمام سر و گردن و سینه و همه خیس اشکه، دیگه متوجه نبودم دارم راحت با بچه هم حرف میزنم، دیگه بلند بلند دارم حرف میزنم. میگه تو فردا سب کردم رفتم پلا همون پروفسوره چرا قوه انداخت، بررسی کرد هنجره من نگاه کرد، گفت آقای محدث ساده، این مرضی که من گفتم تو دنیا هنوز درمان نداره، دارو براش پیدا نشده، دکتر نمیتونه شفاش بده، کجا رفتی تو شفا پیدا کردی؟ میگه چشم این پروفسور پر اشک شد. گفتم دیشب رفتم پلو دکتر سه ساله ابی عبدالله حضرت رقیه، اینا کار نمیکنن، اینا نمیتونن کمک کنن، اینا شفا نمیدن، اینا درد درمان نمیکنن. من کوتاه روزه میخونم انشاءالله، واگذار میکنم که برادر عزیزمون بیشتر حق مطلب ادا کنن. وقت گذشت، ببخشید چند جمله فقط عرض ادب کنم. من آن مجاهد نستوه خرد سال اسیرم، شمع محفل آزادگی است روی منیرم، چه باک اگر که به سنگم زنند نخل امیدم. خیلی قشنگ و بلند گفته. چه باک اگر که به سنگم زنند نخل امیدم، چه غم ز سلسله روبهان که دختر شیرم. رخم کبود ز سیلی به چشم دوست چراغم، قدم کمان ز فراق و به قلب خصم چو تیرم.
گفت 18 ساله قد خمیده دیده بودیم، اما 3 ساله قد خمیده کسی تو عالم تا حالا ندیده. امام زمان آقا جان ما رو ببخشید، میدانم این روز با دلت چه میکنه امشب. رخم کبود ز سیلی به چشم دوست چراغم، قدم کمان ز فراق و به قلب خصم چو تیرم. عزیز فاطمه هستم ز عزتم نشود کم، اگر در این دل شب گوشه خرابه بمیرم. یه بار بی بی دو عالم دید یه عده چراغ به دست دارن میان تو خرابه، همه چیو فهمید زینب، دوید جلوی در خرابه گفت اگه میشه این سر و داخل نیاورید، من میدانم رقیه طاقت نداره، شاید بعضی ها اینجوری گفتند در طول این سفر اجازه نمیدادند رقیه سر بابا رو ببینه، هر کجا سر ابی عبدالله بود خودشونو حائل میکردن سر بابا رو نبینه. آخه این رقیه خیلی بابایی بوده، من ندیدم از بزرگی شنیدم، میفرمود حضرت رقیه مادر نداشته و نزاب ابی عبدالله خیلی وابسته بوده، هر شب پلو بابا میخوابیده کاراشو بابا میگرده. گفت این سر رو نیاری دخترم طاقت نداره، زدن زینب کبرا رو سر رو آوردن جلو بچه گذاشتن، شده تو خونه مریض بشی مادر پدر، دختر کوچولوت بالا سرت بنشینه چه میکنه؟ رقیه یه نگاه کرد، یه نگاه به عمه کرد، با نگاهش گفت عمه یعنی چی؟ مگه بابام سفر نرفته بود؟ سر و برداشت آروم رو پا گذاشت، میگه چشمات بسته باشه دختر این پلک چشمتو باز میکنه، بابا چرا نگاه نمی کنی؟ چی شده؟ یه سرت درد میکنه. بابا من الذي ايتمني على صغر سني، بابا کی منو یتیم کرد؟ کی رگای گردن تو برید؟ بابا جون چه کسی پیشانی تو شکست؟ چرا سر و صورتت خون آلوده است؟ بعضی اینطور میگن. گفت بابا نبودی دختر تو خیلی کتک زدن، بابا اگه تو بودی منو نمی زدن، بابا اگه تو بودی موهامو نمی سوزندن، آتش به سر ما ریختن، بابا اگه عمه نبود که من تا حالا مرده بودم. همه دارن گریه می کنن، یه کاری کرد رقیه، یه کاری کرد رقیه، همه رو آتش زد، خودشم به بابا ملحق شد. میگن فوزعت فما علا فم شریف فماتا، یه بار دیدن رقیه خم شد لباشو گذاشت رو لبای بابا، همون جا رقیه جان داد. این جمله ختم من. میگن بی بی زینب وقتی داشتن برا بار دوم به تبعید می آوردنشون شام، نزدیک شام که رسید گفت منو پیاده کنید، من دیگه داخل شهر نمیشم،
همون بیرون شهر میخوام بمونه، همون جا که قبر شریفشونه. گفتن بیبی چرا داخل شهر نمیری؟ فرمود آخه تو این شهر من مغیر رو از دست داده. همه بگیم حسین.